بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جبهه مشارکت خواستار بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای شد. چین ایران را به دادن پاسخی جدی به شورای امنیت ترغیب کرد. اتحادیه اروپا از تصمیم به اعدام دستیاران صدام حسین انتقاد کرد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 16 دی ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 6 ژانویه سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. اشکان پازوکی
با سلام، خبرها را با خبری از ایران آغاز می کنم. جبهه مشارکت، بزرگترین تشکل رسمی اصلاحگرا در ایران، خواستار بازنگری در سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است تا به گفته آن جبهه از وخیم‌تر شدن بحران هسته‌ای پیشگیری شود. حزب مشارکت در بیانیه‌ای می‌نویسد ایران باید به سر میز گفتگوهای هسته‌ای بازگردد، درباره برنامه‌های اتمی‌اش اعتمادآفرینی کند و از آنچه به گفته آن حزب سیاست‌های ماجراجویانه است بپرهیزد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوم دی ماه جاری به دنبال بی‌اعتنایی تهران به حکم آن سازمان برای متوقف کردن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحریم و مجازات‌های محدودی برای جمهوری اسلامی وضع کرد. هو جینتائو رهبر چین جمهوری اسلامی را ترغیب کرد که به قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخی جدی بدهد. در این قطعنامه به دلیل سرپیچی تهران از فرمان سازمان ملل، تحریم‌ها و مجازات‌هایی برای ایران در نظر گرفته شده است. به گزارش تلویزیون دولتی چین، پرزیدنت هو به علی لاریجانی، نماینده شماره 1 ایران در مذاکرات هسته‌ای گفته است که این قطعنامه نمایشگر نگرانی گسترده از هدف‌های هسته‌ای ایران است. آقای لاریجانی که به دیدار دو روزه‌اش از بیجینگ، پکن سابق پایتخت چین، امروز پایان می‌دهد، اعلام کرد که جمهوری اسلامی تا زمانی که تهدید نشود به بهره برداری صلح‌آمیز از فناوری‌های هسته‌ای متعهد خواهد ماند. اتحادیه اروپا از برنامه‌ریزی برای اعدام دو تن از دستیاران صدام حسین، دیکتاتور سرنگون شده و معدوم عراق، انتقاد و تاکید کرده است که با اجرای حکم اعدام در هر شرایطی مخالف است. آلمان که همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، اخطار کرد که اجرای چنین حکم‌هایی تفرقه میان شیعیان و سنی‌های عراق را می‌تواند عمیق‌تر کند. برزان ابراهیم، برادر ناتنی صدام حسین و عواد البندر، قاضی پیشین در حکومت حزب بعث بر عراق، همراه صدام حسین به اعدام محکوم شدند، اما هنوز روشن نیست که این دو تن در چه تاریخی اعدام خواهند شد. و بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، ایشاروز میگیرو، وزیر خارجه تانزانیا را به معاونت خود برگزیده است. آقای بان در بیانیه‌ای از خانم میگیرو به عنوان رهبری محترم، مدیریتی برجسته و مدافع جهان در جهان در حال توسعه یاد کرده است. آقای بان میگوید تصمیم دارد بسیاری از وظایف اداری و تشکیلاتی دفتر دبیرکلی سازمان ملل و نیز پرداختن به قضایای اجتماعی اقتصادی و توسعه را به خانم میگیرو واگذار کند.
اشکان پازوکی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. جبهه مشارکت، بزرگترین تشکل اصلاحگرا در ایران، بازگشت تهران به میز مذاکرات هسته‌ای را خواستار شد. گفتگویی را خواهیم شنید با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. گفتگویی داریم با کیانوش سنجری، وبلاگ نویسی که پس از 3 ماه حبس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. به دنبال اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج نسبت به جو حاکم بر دانشگاه و صدور حکم تعلیق و توبیخ برخی از دانشجویان، گزارش و صحبت‌های دو دانشجو را خواهیم شنید. و از امروز و در مجله بامدادی پخش رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی را آغاز می‌کنیم. مخمل، گل سرخ، لاله، نارنجی، سری برنامه هایی که علیرضا طاهری تهیه کرده است. همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. جبهه مشارکت ایران که در برگیرنده نیروهای اصلاح طلب حکومتی است با انتشار بیانیه‌ای خواهان بازگشت تهران به پشت میز مذاکره درباره برنامه هسته‌ای شده است. در این بیانیه با انتقاد به موضع دولت که میگوید از تحریم اقتصادی و حتی جنگ هراسی ندارد آمده است که نباید راهی پیموده میشد که به این نقطه، یعنی صدور قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد پرونده هسته‌ای ایران برسد. جبهه مشارکت به دولت پیشنهاد می‌کند با توجه به اینکه مقاومت در برابر تصمیم شورای امنیت سازمان ملل ایران را در موقعیتی منزوی‌تر و سخت‌تر قرار خواهد داد، برای شکستن اجماع بین‌المللی و تا زمان خروج از بحران و آغاز دور تازه مذاکره و روند اعتمادسازی با اعلام بازگشت به سیاست‌های قبلی همان برنامه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود. پیش از این حسین موسویان، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ایران، نیز در کنفرانس خبری با بیان اینکه ما بگوییم این قطعنامه غیر مشروع و غیر قانونی است، مشکلی از پرونده هسته ای حل نمی کند، نسبت به خطری که ایران را تهدید می کند هشدار داده بود. فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، در آغاز از علت هشدار حسین موسویان پرسیده است. دکتر هوشنگ امیراحمدی:
من فکر میکنم که یک نیروی درون کشور که آقای موسویان هم بخشی از اونه، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای روحانی و دیگران، خیلی دیر اما به هر حال در تحلیل نهایی به این نتیجه رسیدند که مشکل اصلی ایران برای رفتن به جلو مشکل با امریکاست. و این قطعنامه‌ای که در سازمان ملل بر علیه ایران تصویب شد و به اتفاق آرا هم تصویب شد و بر خلاف فکر جمهوری اسلامی هم این اتفاق افتاد، نشان از یک حرکت جدید خطرناکی داره که دارد علیه ایران شک میگیره. و این حرکت نه فقط از طرف امریکا یا اسرائیل یا انگلستان و اروپا، که در یک چارچوب وسیع‌تری داره شک میگیره.
آقای موسویان در این صحبتهایی که میکنه، مسئله این که الان در حقیقت امریکا تونسته روسیه و چین رو وابسته به تصمیم خودش بکنه، برعکس قبلن که امریکا وابسته به تصمیم چین و روسیه بود، و مطرح میکنه که در واقع از نظر استراتژیک هیچ وقت چین و روسیه ایران رو با آمریکا عوض نخواهند کرد، با اروپا عوض نخواهند کرد، در نتیجه از نظر استراتژیک در کنار آمریکا هستن. چرا تا حالا مسئولان دولتی ایران مسئله به این سادگی رو درک نکرده بودن؟
من فکر میکنم که احتمالاً بخشی از اینا درک کرده بودن. به من خودم این دو سال گذشته مقالات متعددی نوشتم که نشون بدم چرا روسیه و چین در تحلیل نهایی به دنبال امریکا خواهند بود. من فکر میکنم بخشی در اون حکومت این تحلیل رو قبول داشت، اما چون هنوز به طور واقعی اتفاق مهمی بر علیه ایران نیفتاده بود و هنوز تمام جناح‌ها یه امید کوچیکی داشتن که ممکنه در یه جایی به دلایل مشکلاتی که امریکا در عراق و جاهای دیگه داره ممکنه بتونه بخواد سازش‌هایی بکنه، سعی میکرد که به اصطلاح روی این تفکرش پوشش بذاره.
رسیدن به این مسئله، یعنی درک اهمیت خطری که میتونه ایران رو تهدید کنه، چه نتیجه مشخص و پیامد مشخصی برای سیاست ایران خواهد داشت در قبال سازمان ملل، در قبال این قطعنامه؟
من فکر کنم نیروهای داخل کشور به دو دسته تقسیم خواهند شد. اونها که طرفدار عادی سازی رابطه ایران با دنیا، مخصوصا اروپا و امریکا، و نیروهایی که مخالف این عادی سازی هستند.
خب نقش رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در این میان پس چی میشه؟
در دراز مدت آقای خامنه ای هم به نظر من همراه اون نیروی اول عادی سازی خواهد بود، اما در کوتاه مدت و در آینده نزدیک اعتقاد دارم که ایشون کماکان سکوت خواهد کرد.
به رغم همه اینها، رئیس جمهوری ایران هر روز با موضع‌گیری‌های تند خودش ظاهرا اینطور وانمود میکنه که ایران کوتاه نمیاد. چرا؟
متاسفم بگم که ایشون سیاسی حرف نمیزنه، دیپلماتیک حرف نمیزنه، به این منافع ملی ایران رو بیش از پیش به خطر خواهد انداخت. امیدوارم که یک روزی ایشون متوجه بشه که حرف زدن با دنیا باید در چارچوب دیپلماسی باشه و در چارچوب احترام متقابل باشه و باید در چارچوب منافع ملی ایران شکل بگیره. متاسفانه نیروهایی که با آقای احمدی نژاد وارد میدان سیاست ایران شدن، شایستگی مدیریت یک کشور 70 میلیونی رو در یک وضعیت بحرانی که ایران هست و ندارن.
دکتر هوشنگ امیراحمدی تحلیلگر مسائل سیاسی با فریدون زرنگار گفتگو میکرد. کیانوش سنجاری وبلاگ‌نویس که روز 15 مهر به دلیل شرکت در مراسم اعتراضی در اطراف منزل آیت الله بروجردی به خاطر به گفته خود تهیه مطلب برای وبلاگش بازداشت شده بود، به تازگی با قرار وثیقه آزاد شده است. کیانوش سنجاری در آغاز گفتگو با گلناز اسفندیاری درباره جزئیات دستگیری و بازداشت خود چنین میگوید:
به دلیل محدودیت هایی که برام وجود داره و به این دلیل که هنوز آزاد نیستم، از بیان همه وقایع مربوط به این دوره از بازداشتم در بازداشتگاه امنیتی 209 منظورم، اما به طور خلاصه میتونم بگم که علاوه بر این که در راستای دفاع از حقوق شهروندی خودم و حقوق زندانیان سیاسی که خیلی هاشون دوستان من هستن فعالیت میکردم، یک وبلاگ‌نویس هم هستم و روز 15 مهر ماه سال جاری هم رفته بودم به یک مراسم اعتراضی تا برای وبلاگم یک مطلب تهیه کنم که خلاصه در اون مراسم که تا صبح فرداش هم ادامه داشت و زد و خوردهای خونینی هم به وقوع پیوست و دست آخر هم گارد زده شورش پلیس وارد عمل شد و در همین یورش پرحجم من به شدت با باتون مضروب شدم و نهایتاً بازداشت شدم. خاطر کوچه تا خود اتوبوس پلیس چندین بار با ضربات مشتی که به سر و صورتم اصابت می‌کرد نقشه بر زمین شدم. در اولین جلسه بازجویی در بازداشتگاه 209 هم یک آقایی که چون چشمم داشتم نمی‌دیدمش 8 تا یا اگر اشتباه نکنم 9 تا سیلی سهمگین به صورتم زد و گفت که من یکی از اعدامی‌ها خواهم بود، که البته این یک اعمال فشار روحی و روانی بود.
اصلا گفتن به شما چرا بازداشتتون کردن و جرمتون چی بود؟ به چه جرمی؟ به چه اتهامی شما رو بازداشت کردن؟
خیلی، من حق حرف زدن نداشتم، فقط باید به سوالات اون آقا پاسخ میدادم و یک ماه و نیم هم توی زندان انفرادی بودم. ماه اول بازداشت هم از حق ملاقات محروم بودم، اما بعدش رفتارها ملایم‌تر شد و من تونستم با مادرم ملاقات کنم.
زمانی که شما زندانی بودید، گزارش‌های منتشر شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده بودند که شما در زندان تحت فشار بودید. این فشارها تمام مدتی که شما زندان بودید ادامه داشت و به چه گونه بود؟ فشارهای فیزیکی بود یا روحی؟
خانم اسفندیاری، من نمی‌تونم به صورت دقیق اشاره بکنم به همه موارد، اما خاطرم هست 3-4 سال پیش در همین رادیو درباره مجازات سلول انفرادی با هم صحبت می‌کردیم. من سال گذشته در حدود 4 ماه در این سلول ها بودم، امسال هم 2 ماه. من احساس میکنم سلول انفرادی که با روح و روان آدم ها سر جنگ داره میتونه غیر انسانی ترین شکنجه سفید برای انسان هایی باشه مانند من که فقط و فقط به جرم پیگیری حقوق شهروندی خودشون و مردم جامعهشون بازداشت میشن. من فقط امیدوارم روزی برسه که کسی به جرم ابراز عقیده مسالمت جویانه خودش به سلول های انفرادی استفاده نشه. بیشتر نمی‌توانم بگم.
تحت چه شرایطی آزاد شدید؟ آیا قرار هست شما رو محاکمه کنن و بالاخره بهتون گفتن اصلا چرا بازداشتتون کرده بودن؟
من مستفادن قرار آزاد شدم و نکته جالب اینجاست که بنده رو دادگاه ویژه روحانیت بردن. من نه روحانی بودم و نه با اون جریان برخورده بودم، بلکه یک وبلاگ‌نویس بودم. این برای من جالب بود، اما به طور خلاصه میتونم بگم که از مجموع سوال‌ها و کنجکاوی‌ها میتونستم بفهمم که نسبت به مطالبی که من درون وبلاگم می‌نوشتم و سایت‌های خبری اونها رو منعکس می‌کردند حساسیت وجود داشته.
قرار هست جلسه محاکمه‌ای برای شما برگزار بشه؟
هنوز مشخص نیست.
کیانوش سنجری وبلاگ‌نویس در گفتگو با گلناز اسفندیاری. دانشگاه آزاد سنندج به جمعی از دانشجویان حکم تعلیق و توبیخ داده و این کار را به صورت شفاهی و غیر رسمی به دانشجویان اعلام کرده است. دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج چندی پیش در اعتراض به جو حاکم بر دانشگاه و توقیف نشریات دانشجویی و نیز پیگرد دانشجویان فعال سیاسی دست به تجمع زدند. مسعود ملک:
گزارش ها هاکیست به دنبال برگزاری تجمع 22 آذر ماه دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج موجب برخورد با فعالان دانشجویی و اقدام به تعلیق دانشجویان از تحصیل در این دانشگاه بالا گرفته. در تازه ترین اقدام مسئولان دانشگاه آزاد سنندج برای 8 دانشجوی این دانشگاه حکم تعلیق از تحصیل و توبیخ و درج در پرونده صادر شده است. سوران حسینی مدیر مسئول نشریه هاوره، سخنگوی تشکل دانشجویی هاوره در دانشگاه سنندج و مسئول کمیته مطبوعات اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد، ترم آخر تحصیلیش در رشته مدیریت بازرگانی را می گذراند. سوران حسینی به رادیو فردا گفت پس از شنیدن خبر احکام در تماس تلفنی با حراست دانشگاه از صحت چنین اقدامی مطلع شده و در انتظار دریافت حکم کتبی از سوی دانشگاه است تا مراتب اعتراض خود نسبت به حکم صادره را پیگیری کند. سوران حسینی:
این حکمایی که صادر شده، چون که بدون هیچ محاکمه، بدون اینکه ما رو احضار کنن برای کمیته انضباطی یا ما بتونیم از خودمون دفاع کنیم، در کل حق دفاع از خود نداشتیم، حکم ما را اصلا طبق قانون و این نامه‌های دانشجویی و حتی قانون اساسی کشور غیر قانونی هستش و ما اینا را محکوم میکنیم. من ترم هفت دانشگاه هستم، یک ترم مونده بود که اگه دو ترم تعلیق بخورم حدود یه سال نیم عقب میافتم. بچه های دیگه هم که تعلیق خوردن همشون ترم آخرن، اکثرن کلن ترم آخرن که اگه اونم تعلیق بخورن متاسفانه یه سال عقب میافتن.
اسامی دیگر دانشجویان دانشگاه سنندج که برایشان حکم تعلیق و توبیخ صادر شده به این قرار است: کامران رحمانی یک ترم تعلیق از تحصیل، پیمان نعمتی یک ترم تعلیق از تحصیل، آکو قیصری یک ترم تعلیق از تحصیل، احسان احمدی یک ترم تعلیق از تحصیل، خسرو الهی توبیخ و درجه در پرونده، کوروش مرب توبیخ و درجه در پرونده و یاسر گلی توبیخ و درجه در پرونده. آسو صالح فعال دانشجویی کرد در دانشگاه کردستان عضو اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد است که خود در تعلیق یک ترمی از تحصیل به سر می‌برد. آسو صالح در گفتگو با رادیو فردا تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج را انگیزه احتمالی صدور احکام تعلیق و توبیخ برای اعضای تشکل دانشجویی هاوره ذکر کرد.
این افراد همگی عضو تشکل هاوره و عضو شورای مرکزی یا به نوعی عضو هیئت مؤسسه تشکل هاوره هستند. و میخوام این نکته رو توضیح بدم که تشکل هاوره به هیچ گونه سازماندهی در قبال تجمعی که انجام گرفت انجام نداده بود، ولی بعد از تجمع حمایت کرد از خواسته های این تجمع با انتشار بیانیه که خواسته هاشون هم عبارت بودن از یک جامعه آزاد و برابر و بدون هیچ گونه تبعیض قومی، دو، پافشاری بر حق بدیهی آزادی بیان اندیشه و مطبوعات، آزادی بیان، آزادی فعالین تشکل‌ها، نشریات مستقل دانشجویی، 4، حمایت از دانشجویان ستاره‌دار و لغو احکام صادر شده برای اونا و آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو احکام صادر شده برای همه فعالین. این خواستهایی بودن که حمایت کردن تشکل هاوره براشون. این افراد هم واقعا اقدام بعدی الان موندن که چیکار بکنن، فقط منتظرن که به صورت کتبی حکم براشون صادر بشه و گویا اونجوری که من شنیدم فردا ساعت 11 قرار بوده این 8 نفر و تعدادی دیگه از نمایندگان دانشجویان در دانشگاه آزاد حاضر بشن و پیگیری حکمشون باشن. و در این میان اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد، فعالین دانشجویی دانشگاه کوپرمن نور و دیگر دانشگاه ایران هم اعتراض خودشون رو صادر کردن نسبت به احکام صادر شده برای این دانشجویان و حمایت کردن از این بچه‌ها.
آسو صالح بود، فعال دانشجویی کرد. بنابرای گزارش ها محمد آرام نصرتپور یکی دیگر از دانشجویان معترض کرد است که از 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و از محل نگهداری و وضعیت او خبری در دست نیست.
گزارش مسعود ملک را می شنیدیم. ساعت 7:18:50.
هوای امروز.
بنا به گزارش سازمان هواشناسی، نقشه‌های پیشیابی بیانگر فعالیت یک سامانه کمفشار سرد و مرطوب در شرق دریای مدیترانه است. این سامانه از دیروز بعد از ظهر نیمه غربی ایران را تحت تأثیر قرار داده و سبب بارش برف و باران در بیشتر مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غربی شده و پیش بینی شده که طی روزهای شنبه و یک شنبه با حرکت شرق سوی خود مناطق جنوب، مرکز، نوار شمالی و شمال شرق را تحت تأثیر خود قرار دهد. بر همین اساس آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه و ایلام نیمه ابری تا تمام ابری با بارش برف. آسمان استانهای قزوین، مرکزی، قم، سمنان و اصفهان صاف در اواخر وقت امروز با افزایش ابر و غبار صبحگاهی. آسمان فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان هم نیمه ابری تا تمام ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات به شکل برف اعلام شده است. همچنین برای استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد و کرمان نیز آسمانی صاف همراه با وزش باد و از اواخر وقت تراکم ابر و احتمال بارندگی پیش بینی شده است. سازمان هواشناسی برای تهران هم آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری با احتمال بارش‌های پراکنده برف در نظر گرفته. در شهر تهران دماسنج جنوب شهر حداقل دما را 1 درجه زیر صفر و حد اکثر را 7 درجه بالای صفر ثبت کرده و در شمال شهر هم حداقل دما 3 درجه زیر صفر و حد اکثر نیز 4 درجه بالای صفر ثبت شده است. در جدول دمای شهرها شهر کرد با 24 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و چابهار با 23 درجه بالای صفر گرمترین شهرهای کشور بودند.
شنوندگان ارجمند، پخش رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا زیر عنوان مخمل، گل سرخ، لاله، نارنجی از امروز آغاز می‌شود. این رشته برنامه‌ها را همکارمان علیرضا طاهری تهیه کرده است.
با همین سرود انقلابیون فرانسوی که از 4 گوشه آن کشور به پایتخت پاریس آمدند، نظام سلطنتی را سرنگون کردند و به دوران برخورداری روحانیون و اشراف از مزایای گوناگون و بیشمار پایان دادند. نزدیک به 215 سال پیش. اما این سرود، سرود مارسیز، سرود نخستین انقلابی که در تاریخ از آن با صفت کبیر یاد می شود، سرشار بود از بوی خون و کشتار. سرودی که همچنان سرود ملی فرانسه است. در دوره 10 ماهه نخست پس از این انقلاب که به دوره ترور یا کشتار و ارعاب شهرت یافت، فرانسه شاهد خونریزی های بسیار و گردن زدن هر مخالفی زیر تیغ مرگبار گیوتین بود. شماری از قربانیان گیوتین خود از رهبران همین انقلاب بودند. از همان زمان است که میگویند انقلاب فرزندانش را می‌دارد و می‌بلعد. انقلاب روسیه نزدیک به 90 سال پیش به فرمان روایی تزارها پایان داد. انقلاب روسیه دومین انقلابی است که در تاریخ انقلاب کبیر خوانده می شود. این یکی نیز همانند سلف فرانسویش انقلابی خونبار بود. از همان زمان انقلاب و خونریزی در ردیف یکدیگر جای گرفتند. انقلاب مشروطیت و مشروط خواهی در ایران 100 سال پیش و نیز انقلاب مکزیک در آن سوی دنیا در پرانتز 2 انقلاب کبیر یاد شده خالی از ترور و خونریزی و حتی جنگ‌های داخلی نبودند. این 4 انقلاب و دیگر انقلاب‌های مشابه آنها پژواک دردمندی مردمی بود که میهن و زادگاهشان را پرنده‌ای پر شکسته می‌دیدند که توانایی پرواز را از آن گرفتند.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفت گل در خون، وطن فلات شهید و شب، وطن آتاق سر خون.
اندکی بیش از 70 سال پس از انقلاب مشروطیت، ایران انقلاب خونین دیگری را به چشم دید. انقلابی که با نام اسلامی از آن یاد می شود. انقلابی که بیشتر مردم را در گوشه و کنار ایران، به خصوص در شهرهای بزرگ، به خیابانها کشید. مردمی که سرشار از شور آزادی خواهی شادمانه به یکدیگر شیرینی تعارف می کردند. اما انقلاب اسلامی نیز همانند دیگر انقلابهای خونبار تاریخ در کشتار بازماندگان نظام حکومتی پیشین گاه کور و سنگ دل بود. در کشتار هر که بازوی نظام حکومتی پیشین شناخته می شد. در این کشتار حتی شماری از پاسبانهای دونپایه رژیم سرنگون شده پادشاهی نیز از خشم و هرج و مرج و شتاب زدگی های ناشی از انقلاب جان سالم به در نبردند.
سرپاسبان غلامرضا سفیددشتی مأمور شهربانی آبادان محکوم به اعدام شد. دادگاه انقلاب اسلامی اهواز او را مفسد فی الارض، محارب با خدا و نایب امام شناخته و به اعدام محکوم شد. در حکم صادره برای خانواده مقتول مقرر شد که با آنان ماهیانه 30,000 ریال پرداخت شود. کیهان 20 تیر ماه 1358. سرپاسبان حسن بیدادمست 33 ساله به جرم کشتار و سرکوبی مردم بیدفاع بروجرد محکوم به اعدام شد. سرپاسبان بیدادمست به دفاع پرداخت و خود را بیگناه دانست. کیهان 21 فروردین 1358. در مراسم تیرباران پاسبان محمود عسکری زاده مأمور کلانتری 4 اصفهان، نماینده دادستان، یک روحانی و خبرنگار حضور داشتند. پاسبان عسکری پیش از اجرای حکم اعدام گفت:
من از همه راضی هستم، فقط از شهود که بدون جهت و ناصحیح شهادت دادند راضی نیستم و از شما میخواهم پیکرم را به کسی بدهید که آماده قبول آن شده است.
کیهان 8 فروردین 1358.
همزمان با این انقلاب‌های سرخ و خونین، اندیشمندان و اندیشه‌ورزان همواره در پی راهی بودند که رژیم حاکم را بدون خونریزی سرنگون کنند و زمام قدرت را به دست خود مردم و منتخب‌های مردم بسپارند. اما آنها به تجربه بارها و بارها دیدند که دژ استبداد و خودکامگی به خودی خود هرگز فرو نخواهد ریخت. با این همه اندیشمندان و اندیشه‌ورزان هوادار آزادی، حقوق بشر و مردم سالاری هرگز دل سرد نشدند، از پای ننشستند و به تکاپو در پی راه برون شدی صلح‌آمیز از دایره تنگ استبداد و خودکامگی حکومت‌های اقتدارگرا ادامه دادند. در ادامه این رشته برنامه ها خواهیم دید که سرانجام این راه برون شد از دام حکومت اقتدار گرایان اندک اندک پدیدار گشت.
مخمل، گل سرخ، لاله، نارنجی.
این رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا را که علیرضا طاهری تهیه کرده است، هر روز در مجله بامدادی و سپس در مجله شامگاهی خواهید شنید. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با ترانه‌های روز همراه فردا.